اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینا حتی تسکنه و ازکته و آواتمته و فی ها طویلا. هدیه به محضر مولامون، آقامون، امام زمانمون، شریک این قرآن، این ساعتمون باشه. انشالله که اسباب فرجشون رو مهیا کنه همین ساعت ما و دلهای ما رو آماده کنه برای پذیرش ظهورشون. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و اهل کعدهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک انشقاق هستیم، سیاق اول، آیات 1 تا 15. تا آیه چند رفتیم؟ تا آیه 12 رفتیم. چی بوده مطلب تا الان؟ ببینید، ما یه درد داریم، فضای سخن داریم که چی بوده؟ با توجه به جمله محوری اینها رو تشخیص میدیم. وقتی خدا لازم میشه که یه مجموعه شرط بیاره توی جوابش یه مطلبی رو تأکید بکنه، معلوم میشه که مخاطب غفلت داره از این. و وقتی زنده مورد خطاب قرار میده، الان این جمله خبری نیست، نگفته یه روزی میرسه که انسان با ربش ملاقات خواهد کرد، نه، میگه ای انسان، یعنی باز تأکیدش بیشتره، باز تلنگرش بیشتر هست. یعنی ببین حواست پرت شده ها، انسان حواست هست، داری توی حرکت بی اختیار به سوی رب قدم برمیداری، قرار ملاقاتش بکنی. ملاقات یه مدل نیست، کیفیتاش فرق میکنه. چرا؟ چون نوع حرکت کیفیتش فرق میکنه. ببین چه مدلی داری با خدا زندگی میکنی. اگه با رو با خدا زندگی میکنی، یعنی تکلیفت با خدا روشنه، اون انتصابت به اون رب مشخصه، خب یه روزی میرسه که نامه عمل دست راست، حساب یسیر، و میره به عنوان پاداش پیش اهلش در حالی که شادمان هست. خود اون مسرور بودن رضایت رو میرسونه که یادم خوشحاله وقتی که راضی از شرایطش. خب این شد گروه اول. اما ای انسان حواست باشه، اگه بخوای رو تو برگردونی تو این حرکت بی اختیار، جلوی حرکت بی اختیار رو نمیتونی بگیری. اما هرچی من خدا بهت گفتم رو تو برگردوندی، یه روزی میرسه نامه عمل از پشت سر میگیری، اون وقته که هلاکت خودت رو میخوای و میفتی به آتش سوزان. حالا این انتخاب این انسان هست که چجوری قدم برداره تو این مسیر بی اختیار، آیا به رو یا اینکه نه هرچی هم خدا بگه باز قبول نمیکنه، روشو برمیگردونه. اینو دیگه انسان خودش انتخاب میکنه. منتها تا کجا اختیار داره؟ تا روز ملاقات. روز ملاقات که رسید دیگه باب اختیار بسته خواهد شد، دیگه میگیرن میکشن میندازن تو آتش سوزان، کاری هم نمیتونه بکنن. خب یه مطلب مونده از این سیاق، اون هم دلیل تفاوت این دوتا گروه هست که خدا میخواد بیان بکنه، وارد ریشه یه درد بشه. شما میرید دکتر میگه آقا دردت فلانه، میگه ببین چرا ایجاد شده این درد، اون چرا رو میخواد بگه، چرا این درد ایجاد شده، چی شد که این گروه متفاوت شد با گروه اول. میفرماد که انهو کان فی اهلهی مسرورا. این توی نمودار نیومده متاسفانه، جا افتاده توی کتاب. انهو کان فی اهلهی مسرورا. تفاوت این گروه دوم با گروه اول این هست که این شخص کانه وقتی همیشه، بدونید اینو توی قرآن زیاده، هر وقت ما توی بحث قیامت هستیم خدا ماضی بعید میاره، یعنی کانه استفاده میکنه، منظور کجاست؟ تو دنیا قبلا. انهو کانه، این شخصی که الان نامه عمل از پشت سر گرفته، این در دنیا چجوری بوده که الان آخرتش این شده؟ او در دنیا در میان اهلش مسرور بود. یعنی چی؟ ببینید اهلیت رو ترجمه کردیم، فهمیدیم اهل کسانی هستن که شبیهشون هستیم، هم فکریم، هم شکلیم، هم منشیم، هم رفتاریم، یعنی یه مدل زندگی میکنیم، سبک زندگی همون مثل همه، مدل فکریمون مثل همه، این میشه اهل. خب میگه اینم یه اهلی داشت، اما توی دنیا با اهلش سرخوش بود، یعنی کیف میکرد با افرادی که مثل خودش حسن میگشت، همش دنبال این بود که با اینها خوش باشه. الذین هم فی خوض یلعبون کنان نخوض و مل خائزین، همه توی اون چیزی که با هم هم هدف بودن غور میکردن، هی بازی میکردن، هی پیش میرفتن، هی همو تشویق میکردن، همو همراهی میکردن. خب این معلوم میشه که تو نقطه مقابل گروه اول دیگه، گروه اول وقتی رو به خدا بوده، اینا معلومه تو اون پشت به خدا کردنه همو همراهی میکردن و تو اون پشت به خدا کردنه خوشحال بودن. انهو کان فی اهلهی مسرورا، سرخوشم بودن، یعنی همی که میرفتن دنبال دنیاشون. حالا من اسم دنیا را آوردم با تجربه سوره هاست، یعنی تو تقابل بین حب دنیا و حب خدا، اینا رفتن دنبال حب دنیا، همو کمک میکردن، هم فکری داشتن، هم رفتاری داشتن و همراه هم بودن و خوشم بودن با هم، یعنی کیفم میکردن. از قبل زنگ زده بود که آره میخوای بری بازار، بپنم صدا کن. مثلا حالا این صرفا نمیتونه گناه باشه ولی میتونه مورد خطر باشه، یا فلان مهمانی ها یا فلان برنامه ها. این از این که در میان اهل خودش بود سرخوش بود. یا بعضی ها دیدید بعضی از این سلبریتی ها رو الگوی خودشون قرار میدن، حالا طرف بازیگر، بازیکنه، هرچی هست، خواننده است. من دیدم یه جوونی بود حتی مدل موهاشو رفته و چقدر هزینه کرده بود که شکل فلانی بشه که آرزوش بود که آینده ی زندگیش بشه اون. خب این اهلش اونه حقیقتا. یعنی چی؟ یعنی صبح تا شبش داره به اون فکر میکنه، صبح تا شب هدفش، انگیزش، فکرش، رفتارش، همه چیه تو اون راستاست. خب این یه اهلی داره دیگه، اهلیت داره با این برنامه. همین الان هم تو به خود ادبیات ما هم خیلی تکرار میشه، مثلا اهالی سینما، اهل موسیقی، اهل فیلم، اهل ورزشه. اهل رو ما خودمون هم استفاده میکنیم. الهی که ما اهل قرآن باشیم، الهی که ما اهل بیت پیامبر خدا باشیم. آره این مشکلش این بود که تو دنیا الکی خوش بود. خب آیا ما تو دنیا خوش باشیم این صرفا اینه مشکل، ریشه اینه؟ نه. ببینید مشکل اینجاست که انهو ذن الن یحور، چرا تو دنیا با اهلش خوش بود؟ چون فکر میکرد که هرگز محشور نخواهد شد. یعنی چی؟ یعنی به زندگی بعد از مرگ ایمان نداشت. و به خاطر همینه که اول سوره رو خدا با چی شروع کرد؟ با تصویر سازی قیامت شروع کرد. اذا السماء انشقت و اذا الارض مدت، حواست باشه این آسمون صاف بالا سرت قرار نیست همیشه اینجوری بمونه، این زمین آرام زیر پات قرار نیست همیشه اینجوری آروم بمونه، یه روزی میرسه من دستور میدم و حتما هم اجرا میکنه. آسمان بالا سرت شکافته میشه، زمینم متلاشی میشه، فکر کردی تا کی قرار تو این دنیا زندگی بکنی؟ غافل شدی از حرکت بی اختیاره که داره تموم میشه، کی میخوای به جنبی؟ کی میخوای با رو با خدا زندگی بکنی؟ ببین اینو نگاه کن، این که افتاد تو آتیش سوزان مشکلش این بود که تو دنیا با دنیا و دنیایی ها خوش بود و دلیل خوش بودنش هم این بود که دنیا رو هدف میدونست. یعنی فهم کرد هرچی خوشیه بعد کجا داشته باشه؟ تو دنیا داشته باشه. آقا هر روز چیکار کنیم که بیشتر کیف بده؟ چیکار کنیم که لذت بیشتری ببریم؟ چیکار کنیم که رفاه بیشتری داشته باشیم؟ یه موقع نشه سختمون بشه. همش دنبال این بود که هی به خوشی ظاهری دنیای خودش اضافه بکنه. این شخص چرا اینجوری میشه؟ چون حیات پس از مرگ رو بهش اعتقاد نداره. همه آمال و آرزوهاش تهش تو همین دنیاست. شاخصش میدونی چیه؟ اگه از یه نفر بپرسن که آقا شما آرزوتون چیه؟ اگه دنیایی باشه مطمئن باشید که هدفش توی دنیاست. یعنی ته نگاهش اینه که یه رشته خوب قبول شه، ته نگاهش اینه که یه شغل خوب داشته باشه، فلان پست، فلان قد پول، فلان خونه، فلان شوهر، فلان مدل زندگی، فلان ماشین. این نشون میده که هدفش چی هست. حالا این اگر انسان بخواد اهدافش اینجوری باشه، یه روایت داره میفرماد که انسان با آرزوهاش مشهور میشه. ببین آرزوها چی هست توی دنیا، با همون مشهور خواهی شد. یکی هست که همه آرزوش اینه که به خدا برسه، به امام زمانش برسه، ظهور اتفاق بیفته، هیچی رو با این عوض نمی کنه. یکی هم هست که نه، همش صبح تا شبش این دست گداییش که بلنده چیشی داره طلب میکنه، خونم اینجوری، قرضم ادا بشه، نمیدونم بچه‌م ازدواج کنه، دو الهی دو مادی تو ببینم، الهی لباس عروس تنت ببینم. یکی میگفت الهی بیام عروسیت برقصم. آره خب این ته آرزواش همیناست. ببین اینو خیلی داره خدا مذمت میکنه تو قرآن ها، حواسمون باشه، قرار نیست ما با این مدل آرزوها زندگی بکنیم. این حرکت بی اختیار خیلی محدود، زمان محدود، هدر بره با این مدل زندگی و با این مدل فکر کردن. کی پس میخوای خدا رو طلب بکنی؟ میگه ببین به جایی میرسونه انسان، دنیا انسان رو، که چی میشه این الکی خوش بودن ها توی دنیا، به جایی میرسونه که حیات پس از مرگ رو انکار میکنه، خود به خود این اتفاق میفته. اصلا هم لازم نیست بیاد بگه ها، میفهمد انه ظنه، یعنی تو کجاش بوده، تو ذهنش بوده، اصلا لازم نیست بیاد بگه آ قیامت نیست من قبول ندارم، نه، یه جوری زندگی میکنه که انگار نیست. همین تکذیبه، همین قبول نداشتنه. کسی که زندگی پس از مرگ رو قبول داره خودشو آماده میکنه. من اگه بیام حقیقتاً هر لحظه این سوره رو، چرا خدا میگه بخونید این قرآن رو تکرار کنید، لیدبر و آیاته، یعنی چی؟ یعنی هر لحظه تدبر کنین، نه اینکه یک بار تدبر کنید بسه، نه، همش تذکر پیدا بکنید. لقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر. ببین من قرآن رو آسان قرار دادم برای فهمیدنتون، آیا تذکر گیرنده ای هست؟ یعنی الان خیلی سخت فهمیدن این آیات؟ خدا وکیلی؟ حالا جالبه لیلا، یادت ما قرآن حفظ میکردیم پوستمون کنده میشد اینا رو حفظ میکردیم، چون کلمات سخته، خصوصا جزء سی خیلی حفظ کردنش سخته. چقدر میخوندیم، یعنی صبح تا شب کار ما شده بگیم یعنی از روی قرآن بخونیم. بابا قرار بیاد تو زندگیم تلنگر ایجاد بکنه. تلنگر چجوری ایجاد میشه؟ فقط با تدبر، چون قرار منو به تذکر برسونه. میگه بخون، میگه هی تکرار کن با خودت، هر روز سوره انشقاق تو نمازات بخون. یه خانومی بود بالای 50 سال بود، جالبه توی یکی از کلاسامون حضور پیدا کرده بود ایشون، با اون کلاسمون حفظ تدبری بود، یعنی همین دوره رو کلاس حفظش رو داشتیم، تدبرش رو میگفتیم، خانوما حفظم میکردن. آخر دوره ایشون باورتون نمیشه با چه حالی من، میگفتش که یک اون بود من هرگز فکر نمی‌کردم بتونم قرآن رو حفظ کنم، سوره ها رو از حفظ توی نمازام بخونم. میگفت الان با این سن نشا، با این سن که همه میگن آقا دیگه شما سن حفظت گذشت و این حرفا، ببین چقدر قشنگ ساختار بندی که میشه تو ذهن جا میگیره، همین الان 60% کار حفظ اتفاق افتاده، شما برید دو بار بخونی دیگه حفظ میشی قشنگ. میگه بخون، بذار بیاد توی نمازات بخون، این بیاد تذکر بشه برات. چرا؟ چون ببین نباید ما الکی خوش باشیم تو دنیا، خدا دوست نداره الکی خوش بودنو. یعنی بریم بازار اصلا هی فقط بگردیم خیلی قشنگی اصلا، نه اینو من حتما باید بخرم، ولی لازم هم نداره ها. لیلا جان برو بیرون صحبت کن عزیزم، صدات میفته تو این آخه، دارم ضبط میکنم بعدا همینا میخوان گوش بدن اذیت میشن. آره این خوش اومدنا خیلی کار خواص نیست، خیلی کار اون کسایی که با خدا حال میکنن نیست. کسی که با خدا حال میکنه جنس لذتش فرق میکنه، نمیگه نخر، میگه بخر داشته باش، ولی به خاطر اینکه خوشت اومده نخر. فقط به خاطر چی؟ بگو خدای به خاطر تو. زن جمال میخواد، زن باید زیباییش حفظ بشه، اما باز کنترل داره، باز تعادل باید حفظ بشه، نه افراط نه تفرید، اون تعادله باید حتما لحاظ بشه. این به جایی رسید توی الکی خوش بودن توی دنیا با اهل خودش که حشر بعد از مرگ رو انکار کرد، در حالی که بلا ان ربه کان بهی بصیرا. اون غفلت کرد از حرکتش به سوی رب، اما آیا رب هم فراموش کرد؟ نه، بلکه قطعا پروردگارش نسبت به او چی بود؟ بینا بود، لحظه به لحظه خدا او رو شهود می کرد. شهود خدا هم با دیدنهای ما فرق می کنه ها، یادمون نره که خدا توی ماست، خدا تو سلول های ما جریان داره، شهود میکنه، قبل از اینکه ذهن ما چیزی رو بخواد توی اون فعل و انفعالاتش تولید کنه که اصلا بیاد تو ذهنمون که بعد بخوایم عمل بکنیم، خدا هست اونجا، قبلش هست، اصلا خودش اراده کرد که مغز من بتونه فکر بکنه، مغز من بتونه تفکر داشته باشه، تا ذهنیت داشته باشه، تا اعتقاد داشته باشه، تا درک بکنه. پس ما چیزی رو نمیتونیم از خدا مخفی بکنیم، خدا داره میبینه. خیلی از لحظات این حرکت بدون اختیارمون توی ذهن ما، برای خودمون فراموش شده، اما برای خدا فراموش نشده. کیفیتش، لحظه هاش ثبت شده و قرار هممون همون لحظه ها رو ببینیم. اینجا سیاق اول سوره انشقاق تموم میشه. ما یه مجموعه شرط داریم توی این سیاق. که این مجموعه شرط مقدمه بود. ببینید همیشه شرط مقدمه است برای بیان جواب شرط. که توی این جمله که در جایگاه جواب شرط اومد، ما رو رسون به این حقیقت که یادمون اگه بره قرار یه روزی آسمان شکافته بشه و زمین کشیده بشه، ماها رو بریزه بیرون، زنده بشیم، کتاب و حساب ببینیم. این حرکت بدون اختیار رو نباید فراموش بکنیم. ته این حرکت بی اختیار چی هست؟ ملاقات با ربه. پس هر لحظه باید خودمون رو برای این ملاقات آماده بکنیم. شما یه قرار ساده هم توی دنیا میذاری، خودتو آماده میکنی براش. خب پس من اگه هر لحظه توجه به این سوره داشته باشم، هر لحظه حواسم هست که خدا داره منو میبینه ها، ببین چجوری دارم با خدا ملاقات میکنم، قرار تجلی هر لحظه زندگیمو ببینم تو اون ملاقات. دو گروه شدن افراد توی کیفیت ملاقات. گروه اول دست راست، حساب یسیر، و رفتن پیش اهلشون، کسایی که شبیهشون بودن، در حالی که شادمانه. پس معلوم شد شادمانی آخرت منظوره خداست، هدف، نه شادمانی صرفی دنیا. شادمانی دنیا هم اگه الهی باشه مشکلی نداره ها. الان ما میریم امام رضا کیف نمی کنی؟ اون شادمانی جنسش فرق میکنه. اون شادمانی همون شادمانی نوع ملاقات با اهلهی مسروراه، اون مشکلی نداره. این مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود که تو دنیا الکی خوش بود، بر پایه فراموشی قیامت. بر پایه فراموشی قیامت میشه بر پایه دنیا. خوشحالی دنیایی خوب نیست، خوشحالی دنیایی صرف. ممکنه شما بچه‌ت هم ازدواج بدی خوشحال بشی، ولی به خاطر کی ازدواجش دادی؟ مال دلت. اگه مال دلت باشه چرا؟ هدره، آتیش سوزان میشه. اما اگه به خاطر خدا باشه، اون خودش پاداشه. متوجه شدین؟ باز با اهلش آدم مسروره. پس تفاوت میکنه، جنسش فرق میکنه، جنس اون مسرور بودن متفاوت هست. پس جهت هدایتی ما توی سیاق اول چی میشه؟ ببینید اینایی که توی مستطیل اومده آخر هر سیاق، اینا جهت هدایتیه. اون چیه؟ اون درمانه است که گفتیم، اون حالت مطلوبه که گفتیم. حالت مطلوب چیه؟ تأکید بر حرکت قهری انسان. قهر یعنی بی اختیار، اجباری. تأکید بر حرکت اجباری انسان به سوی پروردگار و ملاقات با او. این شد سیاق اول. یعنی ما هر دفعه که سوره انشقاق خوندیم باید این هی بهمون تذکر داده بشه که من الان تو اون حرکت بی اختیار دارم به خدا نزدیک میشم. ای الان یه نفس دیگه نزدیکتر شدم، هر لحظه داره نزدیکتر میشه، نزدیکتر میشه. انسان ناگزیر به سوی پروردگار خود در حرکت است و آنگاه که قیامت برپا شود با او ملاقات میکند و عاقبت سخت و دردناک از آن کسانی است که سرخوش بودند و باور نمی‌کردند که روزی به سوی خدا بازگشته با او ملاقات خواهند کرد. این شد سیاق اولمون. یه نکته فقط بگم خدمتتون، این که ببینین وقتی اسم عمر انسان میاد، انسان فکر می‌کنه که از اونجایی که شروع شده وقت داره تا پیری، ولی آیا واقعا اینطوریه؟ چند بار خدا به ما ثابت کرده که سن و سال نداره پایان این حرکت. من قشنگ یادم ما یه کلاس قرآنی میرفتیم، بچه بودیم، این مربی ما شروع کرد درباره همین مردن و اون دنیا و این حرفا صحبت کردن. سری یکی از بچه‌ها گفتش که چقدر همش از مردن حرف زدید، ما هنوز بچه ایم. من هنوز تو ذهنم اون حرفش، که منظورش این بود که بابا حالا ما خیلی کار داریم تو این دنیا. آره همش میگید حرف مرگو میزنید، در صورتی که خدا توی این حرکت بی اختیار تهش رو مشخص نکرده که این اتفاق میفته. وقتی تهش مشخص نیست یعنی چی؟ یعنی الان ممکنه باشه، یعنی همین الان من لحظه بعدش ممکنه ملاقات با رب باشه، درسته؟ پس ببین همین الان چه جوری داری زندگی میکنی باهاش؟ توی این گام بعدی که داری برمیداری رو به خدا هستی یا پشت به خدا هستی؟ وقتی که آدم دیگه مراقبش بیشتر میشه دیگه، خدا وکیلی درمانه این سوره. یعنی قراره که دست ما رو تو دست خدا بذاره هر لحظه انشالله. سیاق دوم آیه 16 تا 25، یه مجموعه قسم و جواب داریم ما تو این سیاق، که این مجموعه قسم و جواب خیلی مهمه. ببینید حرف سوره انشقاق کامل بودا، الان خدا وکیلی ما هم درد رو فهمیدیم هم درمان رو فهمیدیم. درد قفلت از حرکت بی اختیار به سوی رب بود، قفلت از قیامت بود. خدا یادآوری کرد و ببین یادت باشه طبق این یادآوری زندگی کن. خب چرا سیاق دوم نازل شده؟ باید بخونیم ببینیم چه دردی دوباره ایجاد شده بعد سیاق اول، که اون درد دوم رو حالا خدا میخواد درمان کنه تو سیاق دوم. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، فلا اقسم و به شفق، پس قسم نمیخورم به شفق. شفق کیه؟ طلوع میشه فلق، غروبه، شفق غروبه، اون قرمزی غروب رو آره میگن شفق. خب اینجا خدا میفرماد که من قسم نمیخورم به شفق. قسم نمیخورم دو سه تا نکته داره. اول اینکه از نظر ساختاری همون قسم حساب میشه. قسم چی میخواد؟ جواب میخواد. یعنی ما باید تو کلام پیگیری کنیم که جوابش کجاست. الان شما تو فارسی هم میگی به خدا، خود طرف منتظر میگه به خدا چی؟ یعنی منظور چیه که داری قسم میخوای؟ چی رو میخوای تاکید بکنی؟ خب همین نکاتش همینجاست. ببینید بعضیا لا رو زائده میگیرن، یعنی میگن که این همون قسم میخورمه، ولی ما تو تدبر میگیم ما تا وقتی که میتونیم زائده نگیریم زائده نمیگیریم، چون دلیل داشته اومده. خب میگفت اقسمو، چرا گفت لا اقسمو؟ پس دلیل داشته. چه چهره نورانی زیبایی، خوش آمدین. لا اقسمو یعنی قسم نمیخورم. خب چرا آورده قسم نمیخورم؟ تو عربی میگن که لا اقسمو وقتی بیاد در جایگاه قسم تاکیدش بیشتر از خود اقسموه. چرا؟ چون میخواد بگه که ببین انقدر واضحه که نمیخواد قسم بخورم براش، اصلا نیاز به قسم نداره. و وقتی قسم میخورم که یه جای شکی باشه شبهه‌ای باشه بخوام با اون قسمه تاکیدش کنم، از بین ببرم شک و شبهه رو. آره لا اقسم. آره خب اینجا پس اصلا دیگه لازم قسم بخورم، یعنی اینقدر مطلب واضحه. حالا مطلبی که میخواد بگه جواب قسمه، خودمون میرسیم به این که چقدر واضحه. اصلا جای این نیست که اصلا خدا قسمم نمیخورد، اصلا یقینیه بحثش. یکی اینه دلیلش، یکی هم اینه که میگن تفاوت داره قسم خوردنهای خدا با ما. ما هزاری هم صبح تا شب قسم بخوریم ممکنه هیچ اتفاقی نیفته. مثلا به خدا میکشمت، به خدا فلان میکنم، به خدا هر چی هم بگیم، به جون خودم و جون تو و جون همه رو بسیج بکنم ممکنه هیچ اتفاق نیفته. بعضیا میگن که بابا ما یه عمر داریم فلانی نفرین میکنیم، هیچ بهتر از دیروز هر روز داره قدم برمیداره. پس معلوم نیست قسمای ما اتفاقی بیفته. چرا؟ چون ممکنه حق نباشه. اما وقتی خدا قسم میخوره، چون حق مطلقه و خدا وقتی قسم بخوره اثر تکوینی لفظش داره، خدا وقتی قسم بخوره امرش کن فیکونه. خب یعنی وقتی قسم بخوره همونجا موجود میشه. خب وقتی خدا بیاد قسم بخوره بگیم برمیتون جهنم، همونجا موجود میشه. به خاطر همین میگه لا اقسمه. چرا؟ چون اثر تکوینی داره. یه دلیل عمیقش هم اینه، یعنی اون یه دلیل که واضحه نمیخواد قسم بخورم، اون یکم سطحی تره. اما یه دلیل عمیق معرفتیش اینه که اگه خدا قسم بخوره یه دونمون دیگه فرصت گناه کردن پیدا نمیکنی. یعنی همونجا گناه کنی کل فیکون شدی، سائقه میاد میزنه خشک میشی میمیری یا قلبت وای میسته، اتمام حجت میشه دیگه وقتی خدا قسم بخوره. پس میگه لا اقسم، چرا؟ میخواد وقت بده، میخواد فرصت بده. با یه بار دوبار خدا صبرش تموم نمیشه، خیلی صبوری کرده در برابر این انسان. پس لا اقسم دلیلش این هست. میفرماد که پس قسم نمیخورم به شفق. شفق که سرخی دم غروبه و لیل و ما وسق. وقتی غروب تموم میشه میرسه به چی؟ به شب. و قسم نمیخورم به شب و ما وسق. و ما وسق یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که شب میپوشونه. قسم نمیخورم به شب و آنچه که میپوشونه و تاریک میکنه. و وقتی که میپوشونه احاطه میکنه. الان شما جایی رو سراغ دارید شب بشه و شب نباشه؟ یعنی از شب شب بهش احاطه نکرده باشه. الان مثلا اینجا قاسم آباد شب باشه، مثلا اون طرف طرف حرم امروز روز باشه، نمیشه که. وقتی شب بشه همه جا شبه، یعنی احاطه میکنه همه جا رو. و ما وسق یعنی قسم به همه اون چیزهایی که شب میپوشونه و در خودش میگیره. همه چیزهایی که الان اینجا شب شده و شب اونها رو احاطه کرده، آسمان، زمین و مافیها. والقمر اذا تسق، حالا توی همون شب تاریک که همه چی رو میپوشونه یه ماه خدا قرار داده. اون ماه چیکار میکنه؟ ماه وقتی که کامل میشه، اذا تسق یعنی وقتی که کامل میشه، وقتی کامل میشه ماه چیکار میکنه؟ یک کم روشن میکنه اون شب رو، یعنی از ظلمت مطلق نجات میده اون افرادی رو که ماه این شب احاطهشون کرده. حتما قسم هایی که خدا میخوره با جواب قسمش در ارتباط هست. ما اینطوری نیستیم، ما قسم بی ربط زیاد میخوریم، مثلا به هر چیزی قسم میخوریم به جوابش هم هیچ ربطی نداره. اما اینجا توی قرآن چون کلام حکیمانه است دونه دونش به جا اومده. حالا بعد بعدم ببینیم که ربطش با جواب قسم چی هست. اول ببینیم جواب قسم چیه. خب خدا قسم خورد به غروب، بعد شب میشه، شب که تاریک شد ماه میاد چیکار میکنه؟ روشنش میکنه. لترکبون نه طبقا ان طبق، حتما. ببینید این سه تا حتما داره، لترکبون نه طبقا ان طبق. یکی لام مفتوح حتما، خب برای تاکید میاد، اینجا تشدیدش مونده. الان تشدید وقتی میاد روی نون، نون مشدد دو تا تاکید داره، چون همین بدون تشدیدش هم هست، اون یه دونه تاکید داره. لترکبونه سه تا قطعا توشه، یعنی سه تا انگار دوباره خود قسم داره اضافه میکنه. اونجا چند تا قسم بود؟ 1 2 3 4. اینجا هم سه تا، 7 تا تاکید خدا آورده. بگه چی؟ بگه آقا شما در حال رکوب هستید. راکب، مرکب. مرکب یعنی چی؟ چیزی که سوارش میشی. راکب کسی که داره حرکت میکنه، یعنی شما در حال حرکت هستین. طبقاً ان طبق، طبقاً ان طبق یعنی مرحله به مرحله. خب اسم حرکت رو آورده بود توی سیاق اول، حرکت چی بود؟ به سوی رب، حرکت بی اختیار به سوی رب. حالا خدا میگه که ببینید شما حتما دارید مرحله به مرحله حرکت میکنید به سوی کی؟ به سوی رب. همونطوری که وقتی که غروب شد بعدش چی میشه؟
شب.
بعدش شب میشه، مرحله بعدی شبه. بعد که شب شد مرحله بعدی ماهه، ماه در میاد و خود اون ماه قسم به ماه وقتی که کامل میشه، یعنی خود اون ماه باز طی مراحل میکنه تا اینکه کامل میشه. همه چی تو عالم مرحله به مرحله است، حرکت ها. حالا شما ها هم، شما انسان هم مثل اینها چیه؟ داری مرحله به مرحله به خدا نزدیک میشه. یعنی اگه داری میبینی که یه لحظه نوزادی، بعدش میشی چی؟ میشی کودک. بعد کودک نمیمونی که، چی میشی؟ نوجوان میشی. بعد نوجوان که نمیمونید عزیزان من، شما چی میشید؟
جوان
میشید. جوان که شدید عزیزان من، شما چی میشید؟ میانسال میشید. میانسالی باز آخرش نیست، بعد پیریه و کهنسالی. یعنی شما مرحله مرحله داریم تو این حرکت پیش میری، توقف نداری. تا آخر عمرت که بچه نمیمونیم، یه کاش همیشه بچه بودیم. حرف علکیه، نمیشه که. خب پس بیا بپذیر این رو. ببین اصل پذیرشش اولین گام هدایتی سوره است. یعنی من الان بیام بپذیرم که بابا اولا بی اختیار دارم حرکت میکنم، دوما مرحله مرحله دارم حرکت میکنم. خب حالا این حرف واضحی نیست؟ آه؟ قسم خوردن میخواست؟ چرا خدا قسم خورد 7 بار که بگه بابا مرحله مرحله دارید میاد طرف من؟ که قبول کنی. بابا این انسان‌ها قبول نمی‌کنن. هر چی هم خدا میگه، باز 80 سالش یه جور داره زندگی میکنه، انگار میخواد 1000 سال دیگه تو این دنیا زندگی کنه. میگه نه بریم فلان یخچال بخریم که زیاد کار کنه. بابا چند سال میخواد زندگی کنی؟ خب یه چیز متوسط بگی. بسپر به خدا. آفرین. آره آره، فلان فرشو بخریم فلان. بابا این مگه چند سال تو نهایت؟ یه جوری خونه میسازم من، فقط بیا ببین 100 سالم بگذره هیچیش نمیشه. خب چقدر مگه تو میخوای زندگی کنی تو این دنیا؟ ببین اینا همه چیه؟ خوش بودن با همین دنیا، یعنی کیف میکنه، مثلا میبینه اینا رو لذت میبره، وگرنه خودش هم میدونه که خیلی نمیتونه از اینا بهره مند باشه، میمونه واسه و راسش. باور کنی. حالا تو مگه چقدر میخوای از این بهره ببری؟ بیا این مرحله به مرحله بودن حرکت رو یه نگاهی تو آینه بنداز. به خودت تذکر بده بابا امروز موها سفیدتر شد، امروز چروکا بیشتر شد، قرار نیست همیشه بمونی تو این دنیا. خدا 7 بار قسم خورد این بشر قبول بکنه که بابا داره مرحله مرحله پیرتر میشه هدفه. حالا چون حرف واضحی بوده، خدا اینجوری نتیجه گیری میکنه. فما لهم لا یؤمنون. حالا که اینطوریه، پس چشونه که ایمان نمیارن؟ ایمان نمیارن، ولی چشونه که نمیپذیرن حرف قرآن ها؟ ایمان پذیرشه دیگه. یعنی من بوده قبول کردم، وقتی ایمان آوردم یعنی چی؟ قبول کردم این حقه. خب میگه چرا قبول نمیکنن که این حقه؟ مطلب به این واضحی رو. فما لهم لا یؤمنون و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون. و انگامی که براشون قرائت میشه قرآن، سجده نمیکنن. خب این فضای سخنه. اولا این که پیامبر خدا دارن سوره رو میخونن، مخاطبین قبول نمیکنن حرف به این واضحی رو، قبول نمیکنن. دوم چی؟ دوم اینه که وقتی قرآن براشون خونده میشه توسط رسول، سجده نمیکنن. سجده نمیکنن یعنی چی؟ آفرین. آفرین یعنی قبول نمیکنن. آفرین. ببینید سجده نماد بندگیه. سجده نمیکنن یعنی نمیان بنده این رب بشن، نمیان گوش به فرمان این رب بشن. باز میرن دنبال هوا و نفس، هوای نفس و حب دنیای خودشون. باز میرن دنبال همون چیزایی که فکر میکردن خوبه و باش خوش بودن. خب در خلال این که خدا درد رو داره میگه، اگه ما زرنگ باشیم درمان رو هم میگیریم. خب وقتی اینا ایمان نمیارن، وقتی قرآن خونده نمیشه سجده نمیکنن، آدم بخواد بارو با خدا زندگی بکنه باید روی کردش چی باشه؟ وقتی قرآن خونده میشه سجده کنه. سجده ظاهری منظور نیست، ظاهری تجلی اون سجده باطنیه. یعنی من تو ظاهر وقتی سجده میکنم ابراز میکنم که پذیرفتم. اصل سجده اینه که توی دل من سجده اتفاق بیفته در پیشگاه خدا. یعنی خدایا رو چشم، رو چشم. تو گفتی تو حرکت بی اختیار درمیان به سمت، بله حتما همینطوره. تو خودت دستم رو بگیر برو با تو زندگی بکنم. این میشه سجده در برابر این سوره. خب ولی اینا این کارو نمیکنن. پس درد مخاطب این سوره اینه که سیاق اول و رسول خدا خونده، اینا به خضوع نرسیدن، اینا به پذیرش نرسیدن. خدا میگه چشونه که ایمان نمیارن دیگه، من هفتم قسم خودم بالا مطلبه که از روز روشن تره. میدونید دلیلش چیه؟ حالا میخواد ریشه یابی کنه چرا نمیپذیرن. بله الذین کفروا یکذبون، بل هر جا اومد بدونید مال چی میاد؟ مال ریشه یابی میاد. بل، چون زیاد داریم اینو بنویسید یادتون نره، بل برای ریشه یابی میاد. یعنی الان میخواد بره اون تومور سرطانی رو بگه اصلش کجاست، که بابا هر چی میگیم این نمیفهمه، هر چی میگیم قبول نمیکنه. چرا؟ چون کسانی که کفر ورزیدن تکذیب میکنند، تکذیب میکنن مزارعه. یعنی چی؟ یعنی اصلا روی کردش تکذیبه. ریشه چی شد؟ ریشه عدم سجده چی شد؟ تکذیب. ببین این روی کردش اینه که اصلا اومده که تکذیب کنه. یا کذبون یعنی همیشه در حال تکذیبه. دیدید افرادی رو که از قبل انگار بنای خودشون رو گذاشتن برای اینکه هر چی شما بگید بگن نه. آره آفرین آفرین، از قبل هم روش فکر کرده چجوری جواب بده کم نیاره. اینو سوره مدثر اونجا خدا قشنگ باز کرده که اصلا اتاق فکر دارن برای اینکه از قبل نشستن نقشه هاشون رو کشیدن، اینو گفت اینو میگیم، این کارو کرد این کارو میکنیم. یعنی اصلا اومده برای تکذیب. کسی که این کارو این مدلی زندگی کنه هیچ وقت قبول نمیکنه، هیچ وقت. یعنی تیکه تیکم بکنه اونجا پیامبر خدا خودشونو هلاک بکنه برای ایمان آوردن اینا، اینا ایمان نمیاره، چون اصلا اومده که تکذیب کنه. خب پس وای به حال کسی که روی کردش بشه تکذیب، یعنی کارش به جایی برسه انقدر خودشو قبول داشته باشه، انقدر اصرار بر اون دنیا گرایش داشته باشه که هر چی خدا آیه بفرسته بگه نخه، ما همینه که میخواییم باشیم، بذارید باشیم، به شما چه ربطی داره، ما دوست داریم اینجوری باشیم، حالا هرچی هم حرف حق بزنم. بله الذین کفروا یکذبون، و اون تکذیب هم در اثر چی به وجود میاد؟ الذین کفروا، یعنی باز این اول چی بوده؟ اول اینه که اصلا قبول نکرده که بیاد تو راه خدا به رو با خدا زندگی بکنه. اصل اول ایمان دیگه، که بعد باید به عمل برسه. این اول کفر کرد عوض ایمان، و تو عمل عوض عمل کردن چیکار داره میکنه؟ هی تکذیب میکنه، یعنی برعکسش عمل میکنه. والله اعلم و به ما یعون، و خدا داناتر نسبت به اون چیزی که پنهان میکنن. یعنی خدا میدونه که تو دلاشون اینا میدونن حرف حقه، ولی نمیخوان بپذیرن. همیشه میگن کسی که خودشو به خواب زده نمیشه بیدار کرد، کسی که خوابیده رو شما یه تکونش بدی بیدار میشه، ولی کسی که خودشو به خواب زده هر کار کنی بیدار نمیشه، چون نمیخواد بیدار بشه. پس خدا اینجا میگه که ببین اینا نمیخوان بپذیرن پیامبر، مشکل از قرآن نیست، مشکل از تو نیست، این خودش نمیخواد بپذیره، وگرنه حرف به این واضحی اصلا نیاز به قسم نداشت. پنهان میکنن. پس معلوم میشه اینها کفرشون هم منافقانه است. اینطوری نیست که نفهمن، میفهمن، نمیخوان بپذیرن. حالا پیامبرم، حالا که اینا اینجوری با تو برخورد میکنن، فبشرهم به عذاب علیم، پس بشارتشون بده به عذاب دردناک. جالبه، بشارت برای عذاب چی میاد؟ انذار میاد، ولی اینجا گفته بشارت. میدونید چرا؟ یه دلیلی که گفتن این هست که ملاقات با خدا چی داره؟ بشارت داره، مبارک باشه داره، تبریک داره. اما این جوری با خدا زندگی کرد و جوری با خدا ملاقات کرد که اونجا باید بشارتش بدیم به عذاب دردناک. یعنی اون لحظه ای که با خدا ملاقات میکنه، ملاقاتش با خدا تجلیش چیه؟ عذاب دردناکه، و یسلا سعیرا، آتش سوزانه. یه جورای خدا داره مسخرهشون هم میکنه، میگه که خب اینا خوشن، اینجوری خوشن، اینجوری دوست دارن، باشه تو هم بشارتشون بده به عذاب دردناک، بگو مبارکتون باشه، نوش جونتون باشه، عذاب دردناکی که قرار توش بیفتین. حالا خدای ما نمیخوایم اینجوری باشیم، قرار شد درمان بشیم دیگه، خدای ما نمیخوایم اینجوری باشیم، چیکار کنیم؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. این کسانی که کفر ورزیدن تکذیب میکنن میافتن تو عذاب دردناک. کیا نمیافتن؟ کسانی که ایمان بیارن. اونا کفرو، اینا چی؟ آمنو. دقیقا نقطه مقابله. اونا یکذبون، اینا چی؟ عمل صالحات. اینا کسایی هستن که براشون اجر بی پایان هست، غیر مقتوع معناش. منتها یه معنای ظاهری هم داره. ببینید معنای اصلیش اینه، خود اصل کلمه منت هم معناش همینه، به معنای قطع. بی منت یعنی بدون قطع، یعنی اون اجر قطع نمیشه. اما ما تو فارسی که استفاده میکنیم بی منت رو، یعنی چی؟ یعنی که حقشه، منتی نداریم سرش. این هم معناش درسته، پاداش عمل خودشه. ایمان و عمل صالح انجام داد، میتونست انجام نده، میتونست مثل بقیه پشت کنه، میتونست مثل بقیه علکی خوش باشه تو دنیا، اما اومد سختی های مراقبه که لازمه این هست که ما تو اون مسیر رو به خدا بمونیم. همش باید حواسمون باشه دیگه، همه عالم آدم جمع شدن که هی روی ما رو از خدا برگردونن. و این مراقبه میخواد، مبارزه میخواد، هم نفسمون هم شیطان، همه وسوسه ها. اینه که این عمل صالح بالاخره هزینه دادن داره. اینجا خدا میگه که من اجر بی پایان بهشون میدم، اجر بی منت بهشون میدم، حقشه. هم اون حقشه، عذاب علیم بی پایان، هم این حقشه. چرا؟ چون روی کردش تکذیب بود، هزار سال دیگه هم تو دنیا زندگی میکرد، یه لحظه نمیخواست ایمان بیاره. اما اینم اگه هزار سال دیگه زندگی میکرد تو دنیا، باز روی کردش چی بود؟ ایمان و عمل صالح بود. به خاطر همینه که اجر بی پایان نوش جونش باشه. و اونجا خدا راهکارم داد، آقا اگه ما میخوایم گرفتار درد کفر و تکذیب نشیم و در برابر قرآن هر لحظه سجده کنیم و بپذیریم و بتونیم عمل بکنیم، راهکار چیه؟ راهکار اینه که بیایم ایمان بیاریم و عمل صالح انجام بدیم بر پایه این قرآن. لازمش این هست که قرآن اول خونده بشه، فهمیده بشه، تدبر بشه، تا بعد به مرحله تذکر و عمل برسونه ما رو ان شاء الله. خب دیدی چه قشنگ به درمان رسون توی جمله آخر. خب پس ما اینجا توی این سیاق یه مجموعه قسم و جواب داشتیم. توی مجموعه قسم و جواب جمله محوری کدومه؟ آیا خود قسمه یا جواب قسمه؟ قطعا جواب قسمه. الان توی اینا، توی شفق و قسم به شفق و شب و قمر، این مهمتره یا جوابش که حتما شما مرحله مرحله به سوی خدا میرین؟ جوابش مهمتره. پس ما تو جهت هدایتی روی این تکیه داریم توی درمان. یعنی من باید حواسم باشه که مرحله مرحله دارم به خدا نزدیک میشم، پس حواسم باشه باید کیفیت این حرکت چی بشه؟ ایمان و عمل صالح. چطوری من به ایمان و عمل صالح میرسم؟ باید وقتی که قرآن خونده میشه سجده بکنم. آره، اول باید قرآن خونده بشه، بعد سجده ایجاد بشه. و کسی که قرآن تو زندگیش نیست کجاست؟ چه کار است الان؟ بیچاره است، بیچاره است. کسی که قرآن نداره بیچاره است واقعا. هم تو زندگی دنیا بیچاره است، گرفتاره. چرا؟ چون راهکار بلد نیست. مثل کسی که همه جاش درد میکنه، نمیدونه، چش دارو هم نداره بخوره، بلدم نیست چیکار بکنه، همش باید بکشه دیگه، بدبختی بگیره، درد بکشه فقط. اما کسی که هم میدونه درد چجور ایجاد میشه، هم نسخه ها رو بلده، اصل شفا قرآن اینه که اصلا نمیذاره درد ایجاد بشه. یعنی ما اگه ایمان بیاریم، عمل صالح انجام بدیم، خودمون بیایم جلو جلو با قرآن زندگی بکنیم، اصلا درد ایجاد نمیشه. حالا دیر اومدیم، تأخیر داریم 40 سال، باید چی کار کنیم؟ باید بیایم زندگی کنیم باش که دردها درمان بشه. اینه روی کرده قرآن توی شفا. پس جهت هدایتیمون چی شد؟ تأکید بر حرکت مرحله به مرحله و انذار کسانی که به رغم این واقعیت ایمان نمیارن. پس خدا اول تأکید کرد به حرکتی که مرحله مرحله اتفاق میفته و انذار هم داد کسانی رو که این واقعیت رو قبول نمی کنن هرچی بگه خدا، با توجه به قطعیت طی مراحل چگونه است که به قرآن کفر می ورزن و تکذیب می کنن، بشارتشان باد عذاب دردناک. هر کی دیگه بعد از سوره انشقاق نخواد قبول بکنه دیگه نخواسته قبول بکنه، یعنی خدا هم دیگه کاری نداره با اینجور افراد، کاری نداره که ثبت میکنه فقط زندگیشون رو تا اون روز حساب برسه. ما دو تا سیاق داشتیم، الان میخوایم سوره رو جمع‌بندی بکنیم. خب چی شد پس سوره انشقاق؟ ببینید ما دو تا دسته آیه داشتیم که دسته اول اصل حرکت بدون اختیار انسان به سوی پروردگار و ملاقات با او رو تکیه کرد روش. توی سیاق دوم هم مرحله به مرحله بودن اون حرکت رو برای ما جا انداخت، هم این که حواستون باشه اگه قبول نکنید ته این ملاقات چی میشه؟ عذاب دردناک میشه. بیاید قبول کنید، بیاید ایمان بیارید، بر پایه اون ایمانتون که تو قرآن اومده چه شکلی زندگی کنید اون حرکت رو مدیریت بکنی تا اینکه از عذاب دردناک نجات پیدا بکنی. خب پس کل سوره چی میشه؟ کل سوره تاکید هست بر لزوم جدی گرفتن حرکت به سوی پروردگار و ملاقات با او، یعنی هر لحظه حواست باشه به این حرکت بی اختیار، حرکت بی اختیاری که تهش ملاقات با خداست. به محض اینکه فراموش بشه این حرکت بی اختیار، دنیا اصالت پیدا میکنه، دنیا هدف میشه. اگه دنیا هدف بشه آدم همش دنبال اینه که تو دنیا خوش باشه، تو دنیا الکی خوش باشه بدون یاد خدا، باعث چی میشه؟ باعث عذاب میشه. سوره واضح بود به نظرم، درسته؟ حالا خدا از ما سجده میخواه جانم.
این همون سوره یه که فهم
زایمانم. بله 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 بله. حالا یه دلیلش میدونه چی باشه؟ این که چون گفتم برای راحتی زایمان خونده بشه زیاد. حالا جالبه ما اینا رو هزار بار خوندیم هیچ نمیفهمیدیم چی داریم میگه. شنیده بودیم هر کی بخونه زایمانش راحت میشه. بعد جالبه من اون دورانی که این سوره رو خیلی زیاد خوندم اون زایمانم خیلی سخت بود، خیلی سخت بود اون زایمانم، یعنی در حد مرگ. بعد اگه کسی نفهمیده باشه سوره رو میگه که خب اثر نکرد، درسته؟ اصلا به کس دیگه هم دیگه سفارش نمیکنه، میگه ما کردیم نشد. مثل کسی که یه قرص خورده باشه خوب نشده باشه، میگه اینو نخور یا به درد نمیخوره. آره نعوذ بالله. ولی بعدن که اومدم تدبر خدا رو شد، بعدن فهمیدم که اولا که اونو فهمیدم زایمان چرا اونجوری اتفاق افتاد، یعنی یه خیریت هایی داشت که اگه از زایمان اونجوری اتفاق نمی افتاد من سزارین می شدم دیگه، بیچاره می شدم دیگه، یعنی اون برام عوارضش خیلی بیشتر بود تا اون زایمان سخت. اون زایمان سخت خوب شد، عوارضش دو سه ماه خوب شد، ولی اگر سزارین می شدم خب تا آخر عمرم باید عوارضش رو پس می دادم. یعنی خدا یه لطف خیلی بزرگ کرد و معجزه آسا هم بود که اصلا منو بردن اتاق عمل، گفتن شما نمیتونی بچت درشته باید بری سزارین بشه. اینا ما دیگه انقدر انشقاق خونده بودیم، من جالبه میگن ماه نهم بخونیم، من از ماه وقتی فهمیدن بار دارم انشقاق میخوندم، ما حفظ هم بودیم دیگه راحت تندون میخوندیم دیگه. بعد جالبه بعد اونجا خب آدم بینش نداشته باشه میگه که نگاه کن این همه خوندیم آخرش هم اینجوری مثلا به حد مرگ. آره اون که هیچی، از نظر جسمی که 100% برام یقین شد که خیر بوده، یعنی جواب داده سوره انشقاق، من اون موقع نفهمیدم. منتها از نظر معنوی ببینید چون انسان رو وصل خود خدا میکنه و افق نگاه آدم رو میبره عقب، یعنی تو دیگه الان این 4 دیوار رو فقط نمیبینی، این یه ساعت دیگه تو فقط نمیبینی، کجا رو میبینی؟ اون دنیا تو میبینی، اون لحظه ملاقات با رب رو میبینی. این 100% این حرکت رو سختی هاش رو برمیداره، یعنی کافیه ما بیایم تو این مسیر این مدلی با خدا زندگی بکنیم وقت راحتی هاش رو بفهمیم. چرا؟ چون افقو بلند میکنه. شما وقتی اهداف طولانی مدت داشته باشی، سختی های کوتاه مدت رو راحت تحمل میکنی براش، میگه اشکال نداره، حالا یه مدت درس میخونم، قراره کنکور قبول شم، مثلا فلان مدرک رو بگیرم، نونشو بخورم. حالا اونایی که دنیایی فکر میکنن، یعنی برای اونها هم همین قانون، اونی که دنیایی هم فکر میکنه میگه باشه اشکال نداره، یکم سختی میکشم اما به لذتش میرسم. خب اون لذت لحظه ملاقات با رب چجوری قراره حاصل بشه؟ با ایمان و عمل صالح. که ایمان و عمل صالح چجوری حاصل میشه؟ با قرآن. حالا کلاس قرآن رفتن سختی داره، میارزه یا نه؟ خدا را شکر بعضی قبول ندارن. آخه هرچی هم بهشون میگه بابا کلاس قرآن داریم بیاید فلان، یا خوابشون میاد یا کار دارن یا اولویت های دیگه دارن تو زندگی. هر کسی حاضر نیست سختی رو بکشه، ولی کسی که سختی هاشو بکشه چون تو لحظه شفا رو دریافت میکنه، میگه که میارزه. آره انشالله که در پناه خدا باشین و التماس میکنیم به مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام زمانمون شریک این قرآن، انشالله دست ما رو در عمل کردن به این سوره بگیرن و لحظه ملاقات با رب رو برای همه ما همون جوری که خودشون با رب ملاقات میکنن انشالله رقم بزنن. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل دعاهم اجمعین.